پورا پیغام واخلو وخت کم دی د خدای په من او ریدونکو ته هم د خدای په من.
سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان به تلاش هایش برای تقویت نیروهای افغان ادامه میدهد. در ایران هم امروز مردم برای انتخابات رئیس جمهور جدیدشان رای میدهند. برنامه یک قریه و هزار صدا هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. سفیر افغانستان در ترکیه میگوید در حال حاضر حدود 40,000 مهاجر افغان به شکل غیر قانونی در ترکیه زندگی میکنند. ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران هم آغاز شد. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. یانس استولتنبرگ این سخن را دیروز پس از نشست بخش دفاعی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز داشت. یانس استولتنبرگ افزود که نیروهای افغان را تقویت خواهند کرد تا خود به تنهایی علیه تروریسم بجنگند و ثبات را تامین کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان عملیات نظامی جاری را در این کشور پر از دستاورد خوانده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این جریان ما توانستیم که در هلمند و در شمال علیه صفوف دشمنان و در تمام جاهایی که تهدیدها وجود داشت ظرفیت‌های خود را استفاده کنیم.
تهدیدات به مقابل که خپل ظرفیت استعمال کو.
وزارت دفاع افغانستان در حالی از دستاوردها خبر می‌دهد که طالبان حدود 20 روز قبل عملیات بهاریشان را به نام منصوری آغاز کردند. سفیر افغانستان در ترکیه می‌گوید در حال حاضر حدود 40,000 مهاجر افغان به شکل غیر قانونی در ترکیه زندگی می‌کنند. امان الله جیهون ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت:
حدود 40,000 مهاجر دارند که سند ندارند، غیر قانونی داخل ترکیه هستن و ترکیه کوشش داره که مهاجرت قانونی بسازه. کسی که به ویزا میآید برای باقی ماندنش در اینجا سهولت های ایجاد کردن.
امان الله جیهون گزارش های را نیز رد کرد که سفارت افغانستان در ترکیه با مشکلات مهاجرین افغان رسیدگی نمی کند. بر اساس گزارش ها در جریان سالهای اخیر افغان ها از طریق ترکیه، ایران و یونان به طور غیر قانونی به جرمنی و سایر کشورهای اروپایی می روند. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از مقرری‌های جدید در رهبری وزارت امور داخلی این کشور خبر داده است. در خبرنامه دیشب ارگ آمده است که جنرال مرادعلی مراد به حیث معین ارشد امور امنیتی وزارت داخله مقرر شده است. قبل از این مرادعلی مراد معاون لوید ریسیز افغانستان بود. جنرال امین الله کریم رئیس حالات استرالی و فوق‌العاده وزارت دفاع به حیث معین اداری وزارت داخله تعیین شده است. عبدالخلیل بختیار به عنوان معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله و جانان بارگزی رئیس اداره دفاع و امنیت اداره امور به حیث معاون اول وزارت داخله توظیف شدند. محمد فرید افضلی هم به حیث رئیس کشف و مبارزه با جرایم وزارت داخله گماشته شده است. بر اساس دستور رئیس جمهور افغانستان در چند پست دیگر وزارت داخله نیز مقرری های تازه صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی حدود 10 روز قبل وزارت داخله افغانستان را قلب فساد اداری خوانده بود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. افراد واجد شرایط رایدهی از ساعت 8 صبح امروز 19 ماه می به وقت محلی به پای صندوق‌های رایدهی رفته برای انتخاب رئیس جمهور جدید ایران رای می‌دهند. شمار واجدان شرایط رایدهی در این انتخابات حدود 55 میلیون بوده و این انتخابات برای حسن روحانی رئیس جمهور ایران که آزادی‌های بیشتر و اقتصاد بازتر را وعده داده است به مساوی یک همه‌پرسی محسوب می‌شود. در این انتخابات حسن روحانی با ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی آقا میر سلیم رقابت می کند. بر اساس یک نظرسنجی مستقل در آستانه انتخابات حسن روحانی 20 امتیاز نسبت به ابراهیم رئیسی برتری دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران امروز بعد از آن که رایش را به صندوق ریخت خواستار اشتراک وسیع مردم در انتخابات شده گفت سرنوشت ایران در دست ایرانی هاست. مقامات گفتند پس از آن که یک موتر بر ازدحام مردم در میدان تایمز در شهر نیویورک تصادم داده شد، یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها قربانی این رویداد یک زن 18 ساله است. بل د بلاسیو شاروال نیویورک کشته شدن یک تن و زخم برداشتن 23 تن دیگر را تایید کرده است. اطلاعاتی که اکنون در اختیار ماست نشان می‌دهد که این یک حمله تروریستی نبوده است. به گفته جیمز آنل، کمیشنر پلیس، راننده مظنون ریچارد راجاس نام داشته و 24 سال دارد و دستگیر شده است. مقامات تنفیذ قانون گفتند فرد مظنون در گذشته هنگام رانندگی از الکل استفاده کرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات آمریکایی میگویند اردوی ایالات متحده ای آمریکا دیروز یک حمله هوایی را علیه یک گروه جنگجویان در سوریه انجام داد. به گفته مقامات این گروه تحت حمایت حکومت سوریه قرار داشت و تهدید را متوجه جنگجویان تحت حمایت ایالات متحده در جنوب این کشور در نزدیک سرحد با اردن مواجه ساخته بود. یک مقام آمریکایی گفته است در این حمله در نزدیک شهرک التنف حداقل یک تانک و یک بلدوزر تخریب شده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داده است که قصد دارد در مورد موافقتنامه تجارت آزاد در آمریکای شمالی با کانادا و مکزیکو مجدداً مذاکره کند. نماینده تجارت آمریکا دیروز در یک نامه به کنگره این کشور نوشته است که مذاکرات با این دو کشور پیش از 16 اگست سال 2017 میلادی آغاز نخواهد شد. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش تعهد سپرده بود که برای به دست آوردن امتیازات بیشتر مذاکرات مجدد را در مورد این موافقتنامه انجام خواهد داد. او این موافقتنامه را یک فاجعه خوانده بود. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو می گوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. کارشناسان در این مورد چی می گویند؟
اصل جنگ باید خود افغان‌ها به پیش ببرند. در اون جایی که افغان‌ها توانایی‌ش ندارند و یا امکانات دستشان نیست، مثل استفاده از نیروهای خاص هوایی متباقی، همه باید به دوش افغان‌ها باشد.
سفیر افغانستان در ترکیه در مورد برخوردهای اخیر بین پناهجویان چه میگوید؟
در اون جا گفتن فقط یک نفر کشته شده که او تبع ترک است.
رایگیری برای انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. در نیمه دوم در برنامه یک قریه و هزار صدا هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو می گوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را تقویت کند. پیش از این لوید ریستیز امریکا نیز گفته بود ناتو می خواهد تلفات نیروهای افغان را کم سازد و آنها را تقویت کند. یانس ستولتنبرگ نیز تأکید کرده است که ناتو به تلاش ها برای تقویت نیروهای افغان ادامه می دهد. جزئیات بیشتر را جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
ناتو تصمیم دارد که در دراز مدت به جای فرستادن شمار زیاد سربازانش به میدان جنگ در افغانستان، نیروهای افغان را تقویت کند. تأمین امنیت و ثبات در افغانستان وظیفه نیروهای افغان است و ناتو نقش همکار با آنان را ایفا می کند. این همه را منشی عمومی ناتو دیروز پیش از نشست بخش دفاعی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرد. ینس استولتنبرگ در ادامه افزود: من واقعا باور دارم که بهترین کاری را که در دراز مدت انجام داده می توانیم این است که شمار زیاد سربازان ناتو را برای عملیات جنگی بزرگ نفرستیم، بلکه آنان را تقویت کنیم تا خودشان برزمند، خودشان ثبات را تامین کنند و بد تنهایی بجنگند. این چیز است که ما در حال حاضر در افغانستان انجام می دهیم. قرار است هفته آینده جلسه سران ناتو در بروکسل برگزار شود. در این نشست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز اشتراک می‌کند، روی مسائل مختلف از جمله جنگ افغانستان بحث خواهد شد. اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است. رئیس جمهور غنی این سخن را در گفتگو با مجله تایم چاپ آمریکا که دیروز پخش شد گفته است. بر اساس گزارش‌ها با افزایش حمله‌های طالبان، نیروهای افغان در چند ماه اخیر تلفات زیاد را متقبل شدند. اما گزارش شده که آنان به شورشیان نیز تلفات سنگین وارد کردند. منشی عمومی ناتو میگوید از لحاظ توانایی مسلکی نیروهای افغان قابل ستایش هستند. ینس استولتنبرگ همچنان تاکید می‌ورزد که به آموزش و مشوره‌دهی به این نیروها ادامه می‌دهند. این امکان وجود ندارد که ناتو عملیات جنگی را در افغانستان دوباره آغاز کند. ما به آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان و حمایت از آنان ادامه خواهیم داد. آنان توانا و مسلکی ثابت شدند. آنان از قبل مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به عهده گرفتند که این برای افغانان و ناتو بسیار خوب است. ما به یاری رساندن به آنان در بخش‌های آموزش و مشوره‌دهی و همچنان حمایت مالی ادامه خواهیم داد. یک روز پیش از این سخنان منشی عمومی ناتو جنرال جوزف دانفورد، لویدیرستیز قوای مسلح امریکا گفت رهبران کشورهای عضو ناتو از وضعیت افغانستان آگاه هستند و میخواهند تلفات نیروهای افغان را کاهش بدهند. دانفورد افزود ناتو میخواهد به حد نیروهای افغان را تقویت کند که این نیروها در مقایسه با طالبان امتیاز بزرگ داشته باشند.
شنیدید که سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. جعفر احمدی با عمر صمد، کارشناس افغان مقیم آمریکا، صحبت کردن نخست نظر وی را در مورد اظهارات اخیر سرمنشی ناتو پرسیده است.
اصل جنگ باید خود افغان ها به پیش ببرند. در اون جایی که افغان ها تواناییش ندارند و یا امکانات دستشان نیست، مثل استفاده از نیروهای خاص هوایی متباقی، همه باید به دوش افغان ها باشه و من کدام تضادی در روش و یا در پالیسی نمیبینم.
رئیس جمهور افغانستان گفته که اعزام 3000 تا 5000 تن از نیروهای اضافی آمریکا به افغانستان به بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است. فکر میکنین افزایش نیرو در افغانستان میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت امنیتی کشور؟
به این تعلق داره که 3000 الی 5000 کم و بیش اینا برای کدام وظایف گماشته میشن، در کدام نکات، در کدام بخش از جنگ و یا آمادگی جنگ اینا سهم خواهند داشت. قسمی که با شنیده میشه که قرار است که باز سختگیری هایی که در گذشته وجود داشت برای از این که مشاورین نظامی آمریکا در خط اول جنگ سهم داشته باشند، او امکان داره که برداشته شود. باز ممانعاتی که وجود داشت در گذشته او رفع شود. شود. این خودش ناسی که میکنم هم مورال نیروهای افغان قوی تر خواهد ساخت و هم مشوره بهتری به قماندانان و افسران افغان داده خواهد شد و امکان داره از همه مهمتر که هماهنگی بین نیروهای افغان و نیروهای ناتو و امریکا بیشتر شود.
جناب صمد صاحب، منشی عمومی ناتو اطمینان داده که این پیمان به آموزش و مشوره به نیروهای افغان ادامه میده. به نظر شما تا چی زمان نیروهای افغان نیازمند مشوره و آموزش از طرف نیروهای ناتو خواهند بود؟
در شرایطی که دیده میشه و با تغییرات و تحولاتی که در خلال دو سه سال اخیر رونما شده در نحوه جنگ، با امکان داخل شدن باز بازیگرای دیگر در صحنه افغانستان مستقیم اگر نی غیر مستقیم، اینا همه ایجاب میکنه تا نیروهای ناتو و امریکا تا زمانی که در افغانستان صلح و ثبات دائمی پایدار نشه و تضمین نشه، اینا نقش خود بازی کنند.
اما شماری از مخالفان ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان استدلال میکنند که موجودیت نیروهای بین المللی در این کشور سبب ادامه جنگ در افغانستان شده.
این حرف بسیار من فکر میکنم میانتهی است. اگر همه به یاد داشته باشند، فراموش نکردیم که پیش از 11 سپتامبر و پیش از اینکه نیروهای آمریکا در افغانستان بیان، جنگی هم با اشتراک امی طالبان و حامیانشان در افغانستان جریان داشت و در اونجا استدلالی وجود نداشت که کدام نیروی غربی یا آمریکایی در افغانستان است. لذا هدف مخالفین تنها منحصر به موضوع آمریکا و غرب نمیشه، بلکه اونها اهداف دیگه دارن که بیشتر تحمیل امو امارات اسلامی خود بالای افغانستان است و کسب قدرت و غصب قدرت است از طریق جنگ و خشونت.
مصاحبه ژکفر احمدی را با عمر صمد، کارشناس افغان مقیم امریکا، در مورد اظهارات اخیر سرمنشی پیمان ناتو از رادیو آزادی شنیدید.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز، سر از 11 جوزا اول جون، از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم فرشته نگاه مرور کرده است.
مجله تایم مصاحبه مفصل با رئیس جمهور افغانستان را به نشر سپرده که در آن محمد اشرف غنی در مورد موضوعات متعدد به پرسش‌های مسئولین مجله در جنوب آسیا پاسخ گفته است. رئیس جمهور افغانستان در این مصاحبه خود در مورد تماس حکومتش با گروه طالبان صحبت کرده و گفته که در حال حاضر خطوط ارتباطی حکومت با این گروه بازند و او علتان را جامعه متصل افغانی خوانده است. رئیس جمهور غنی در ارتباط به گزارش هایی که سال پیش از مذاکرات محرمانه میان حکومت و گروه طالبان در قطر خبر دادند گفته است، نیاز است تا تفاوت میان صحبت های عادی و بحث های جدی را درک کرد. به گفته آقای غنی، کسانی وجود دارند که صادقانه در تلاش تامین صلح‌اند و دروازه مذاکرات مسدود نبوده، اما زمانی که گفتگوها رسما آغاز شوند، آن زمان می توان گفت که به موفقیت دست یافتند. رئیس جمهور افغانستان همچنان در این مصاحبه گفته است، گفتگو با طالبان در زیر میز صورت نخواهد گرفت، بلکه از طریق شورای عالی صلح افغانستان و ترکیب از هیئت که بار اول با طالبان در شهر مری پاکستان مذاکرات کردند انجام می شود. گروه طالبان بار اول در 8 ماه جولای 2015 میلادی رسما دور یک میز با نماینده های از حکومت افغانستان در شهر مری پاکستان دیدند که این مذاکرات پس از اعلام مرگ ملا عمر رهبر و مؤسس این گروه با بی سرنوشتی روبرو شد. رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با مجله تایم همچنان روی اظهارات جنرال جان نیکلسن، قمندان ارشد ایالات متحده آمریکا در افغانستان، در پیوند به کمک‌های نظامی روسیه با طالبان گفته است، نیاز است تا روسیه بخش از اجماع برای تامین ثبات در افغانستان باشد. همچنان خواست ما از روسیه این است که افغانستان بخش از بازی شطرنج جهانی نشود. به گفته رئیس جمهور غنی، در صورتی که روسیه گروه طالبان و دیگر گروه‌ها را مسلح کند، منافع خودش را در خطر مواجه خواهد کرد. زمانی که مجله تایم از رئیس جمهور افغانستان پرسیده که آیا در مورد فراهم کردن اسلحه از سوی روسیه به گروه طالبان شواهد در دست دارد، او گفته که نمیخواهد در این مورد ابراز نظر کند. رئیس جمهور غنی در ادامه این مصاحبه مفصلش که به روز پنجشنبه به چاپ رسیده و در 11 ماه می صورت گرفته است، به مجله تایم گفته که نیاز به برگزاری یک نشست منطقوی است و یک اجماع منطقوی برای افغانستان بسیار اهمیت دارد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که یک اجماع منطقوی در 2002 میلادی وجود داشت، اما در حال حاضر به یک اجماع فعال نیاز است و برای ایجاد آن پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است و رویان با روسیه کار می‌کنند که امیدوارند نتیجه بدهد. روزنامه آمریکایی USA Today نیز در مورد افغانستان مطلب را بر اساس اظهارات جنرال جوزف دانفورد، لویدرستیز آمریکا نوشته است. روزنامه به نقل از آقای دانفورد نوشته که گفته است در صورت توافق رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای دیگر برای تقویت ماموریت این پیمان در افغانستان، ناتو باید آماده استقرار عساکر اضافی به آن کشور باشد. لویدرستیز آمریکا گفته است چیزی را که از امتایان خود خواسته این است که به سرعت عمل کنند. او این را پس از ملاقاتی که به روز چهارشنبه با سران نظامی ناتو داشت گفت. به گفته لویدرستیز آمریکا، اگر تصمیم سیاسی به فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان باشد، پس باید به سرعت انجام شود. USA Today می نویسد ناتو به خاطر برای فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان عجله دارد که این کشور در حال وارد شدن به فصل جنگ است و با آب شدن برف‌ها عملات طالبان مسلح افزایش می‌یابد.
انتظار می‌رود عربستان سعودی در اوایل هفته آینده در شهر ریاض از یک نشست در مورد مبارزه با تروریسم میزبانی کند. قرار است این اجلاس در جریان مسافرت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی با اشتراک بیش از 50 رهبر کشورهای عمدتاً مسلمان برگزار شود. پادشاه عربستان سعودی از رئیس جمهور اشرف غنی نیز دعوت کرده است تا در این اجلاس شرکت کند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
انتظار می رود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، نواز شریف صدر اعظم پاکستان و دهاتن دیگر از رهبران کشورهای عمدتاً مسلمان هفته آینده در یک اجلاس در عربستان سعودی اشتراک کنند. روزنامه ایندیا تودی چاپ هند امروز گزارش داده است که این نشست به روزهای شنبه و یک شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار خواهد شد. شارژ دفیر سفارت عربستان سعودی در کابل به روز سه شنبه در جریان ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در ارک، دعوتنامه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی را با محمد اشرف غنی برای اشتراک در این اجلاس تقدیم کرده است. اما یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آقای غنی تا حال تصمیم نگرفته است که در نشست ریاض اشتراک کند و یا خیر. به اساس گزارش روزنامه ایندیا تودی، قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در این اجلاس اشتراک کند. آقای ترامپ در اولین مسافرت خارجیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه رأسوار عربستان سعودی خواهد شد. ایندیا تودی نوشته است که رئیس جمهور ترامپ در جریان دیدار از عربستان سعودی هنگام سخنرانیش به جهان اسلام روی گامهای بعدی ادامه مبارزه با داعش و افرادگرایی در افغانستان و پاکستان صحبت خواهد کرد. این روزنامه از یک مقام ارشد اداره دونالد ترامپ نقل کرده که به روز یک شنبه به شرط افشا نشدن نامش گفته است بحث افرادگرایی در افغانستان و پاکستان به عنوان یک مباحثه بزرگتر در جهان اسلام به خصوص در این بخشی از جهان مطرح خواهد شد. این مقام افزوده است افرادگرایی مشکلی است که تلاش می شود به آن رسیدگی کنند و روی آن بحث خواهد شد. این مقام در پاسخ به سوال در مورد پلان آمریکا برای رسیدگی به مشکل افرادگرایی در افغانستان و پاکستان گفته است فکر میکند که رهبر افغانستان و رهبر پاکستان هر دو در اجلاس عربستان سعودی حضور خواهند داشت و این عالی است.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
سفیر افغانستان در ترکیه می گوید حدود 40,000 افغان مهاجر فاقد اسناد در ترکیه زندگی می کنند. امان الله جیهون این سخن را روز پنجشنبه بعد از آن به رادیو آزادی گفت که 30 افغان پس از یک برخورد با شهروندان ترکیه در منطقه سلطان غازی در شهر استانبول از سوی پلیس دستگیر شدند. ستار فروغ با امان الله جیهون صحبت کرده در آغاز از وی در مورد ادامه بررسی ها در مورد این رویداد پرسیده است.
صحبتایی که با ولایت استانبول صورت گرفته در اونجا گفتند فقط یک نفر کشته شده که او تبع ترک است و یک نفر قاتل تا به هنوز معلوم نیست که کی هست. در رابطه اطلاع در تحت نظارت گرفتند و یک نفر کشته شده که هویتش را تا به هنوز افشا نکردند. تا به هنوز دیگه چیزی نیست، انکشافی نیست در رابطه.
تصاویری که یا ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده گفته میشه که تعداد از افغان‌ها کشته و زخمی شدند در حادثه استانبول، شما این ویدیوها را تایید میکنین؟
به اساس گزارش رسیده این حادثه در شب صورت گرفته در استانبول و این ویدیو از فکر میکنم زیادتر در روز گرفته شده و بعضی ها میگن که این ویدیو شاید از ترکیه نبوده باشه، این ویدیو شاید کشور دیگه بوده باشه.
در یک زمین تصاویر دیده میشه که یک فرد با چاقو یک فرد دیگر مورد حمله قرار
میده. من هم دیدم تصویر را تصویر بسیار زیاد وحشتناک است.
شما فکر میکنید که این حادثه ممکن در ترکیه نبوده باشه؟ گرفته شده.
خیلی سخت نیست که به ترکیه صورت میگیره.
جیهون صاحب اکتفا میکنین به اظهارات پلیس یا بررسی‌های جداگانه را هم میخواین انجام بدین؟
همکارای ما رفته بودن بصفه با هم دیدن، بعدش هم با اداره پلیس هم رفتن، با اداره مهاجرت هم رفتن، با ولایت هم تماس گرفتن، با وزارت خارجه هم در تماس هستیم، با وزارت داخله هم در تماس هستیم. فعلا حرف همین هست ولی تحقیقات هنوز میره. ما داره
جیهون صاحب تعداد از افغان ها در ترکیه از سفارت افغانستان در انقره انتقاد میکنند که به مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه رسیدگی نمی کند. تبصره و پاسخ شما به این انتقادها چی است؟
گزارش است که ما تعداد زیادی مهاجرین داریم که غیر قانونی به این کشور آمدن. وقتی که شما غیر قانونی به یک کشور می آیم، خب چیزی که ما می تانیم برای مهاجرین ما بکنیم در صورتی مراجعشان اسناد برشان بکنیم که اسناد تو پاسپورت افغانستان است که پاسپورت افغانستان هم به اساس تذکیره داده می شود. اگر تذکیره نداشته باشند مشکل است که اونا باید برای تذکیره غیابی اقدام بکنن. برای شکی نیست که مهاجر هر جایی که بوده باشه متاسفانه مشکلات دارند.
جیهون صاحب، شما در زمینه دفاع از حقوق افغانهای مقیم ترکیه چی اطمینان می دهید؟
ببینید، ما روزی 40,000 مهاجر داریم که سند ندارن، غیر قانونی داخل ترکیه هستن. گاهی که در یک جرمی یا جرایمی داخل می بوده باشن، در شکل نیست که این سفارت تماس می گیره، به زندان ها می روند، با افغانهایی که در اونجا محکوم هستن با اونا دیدار می کنن.
مصاحبه ستار فروغ را با امان الله جیهون سفیر افغانستان در ترکیه از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی. رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد. افراد واجد شرایط رایدهی از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی به پای صندوق‌های رایدهی رفته برای انتخاب رئیس جمهور جدید کشورشان رای می‌دهند. ژکفر احمدی در این مورد با فرنوش امیرشاهی خبرنگار ایرانی مقیم جمهوری چک صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است با توجه به جنجال‌های انتخابات گذشته در ایران آیا در مورد شفافیت این انتخابات نگرانی‌های هم وجود دارد؟
اتفاقا برعکس انتخابات پرماجرای سال 88 که به هر حال حوادثی در پیش داشت، اعتراضای وجود داشت و منجر به وقایعی شد که دامنه اون تا به حال ادامه داشته، این انتخابات آنچنان در مورد این که حالا بخواد با عدم شفافیت یا احتمال تقلب یا تخلف همراه باشه این مسئله رو نداشته به جهات مختلف. اولا اینکه برگزاری انتخابات با وزارت کشوری هستش که رئیس دولت او خود آقای روحانی هستش، کاندیدای انتخابات، و اینکه اجازه تقلب و تخلف و یا دخالت نهادهای دیگر رو نمیده به نوعی، چون دست خودشون هستش. و از جهت دیگه به هر حال نظام جمهوری اسلامی در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هزینه‌های زیادی داده و حاضر نیست که دوباره اون هزینه‌ها رو بخواد تکرار بکنه، کما اینکه در انتخابات سال 92 هم جلوی خود شخص رهبر جمهوری اسلامی جلوی هر گونه تخلف و تقلب احتمالی رو گرفت و دیدیم که آقای روحانی از صندوقنامش در اومد.
نظرسنجی ها چیست و کدام یک از نامزدان پیشتاز گفته میشن؟
چندین نظرسنجی هست که عموماً معتبر بوده، هم در داخل ایران داره انجام میشه هم در خارج ایران. نظرسنجی ستاد امتداد که از حالا اصلاح طلبانی هستند که در ستاد آقای روحانی کار میکنن، اینها یک نظرسنجی میدانی انجام دادن، به 22 استان ایران رفتن نظرسنجی کردن، نشون دادن که آقای روحانی بین 55 تا 65 درصد رای داره و آقای رئیسی بین 30 تا 35 درصد. اینها دو کاندیدای اصلی هستن که الان بحث بر سر ریاست جمهوری یکی از این دوتاست. دو کاندیدای دیگه هم هستن، آقای میرسلیم و آقای هاشمی تبا، که در نظرسنجی در کف نظرسنجی قرار دارن، رأی زیادی ندارن. نظرسنجی ایپو هم که خارج از ایران داره انجام میشه، اون هم نشون میده که آقای روحانی 63 درصد و آقای رئیسی 32 درصد رأی داره، ولی این نظرسنجی میگه افرادی که مردد هستن هنوز 16 درصد هم و افرادی که نمیگن به کی رأی میدن 20 درصد نام رو دارن، که خب روی هم رفته 36 درصد هم، و خب میتونه در نتیجه نظرسنجی ها مؤثر باشه و در اینکه حالا چقدر اینها میتونن به قابل اعتماد باشن.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم، ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. سفیر افغانستان در ترکیه میگوید در حال حاضر حدود 40,000 مهاجر افغان به شکل غیر قانونی در این کشور زندگی میکنند. هرگ ریاست جمهوری افغانستان از مقرره‌های جدید در رهبری وزارت امور داخلی افغانستان خبر داد. انتخابات ریاست جمهوری ایران ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی آغاز شد. اردوی ایالات متحده آمریکا دیروز یک حمله هوایی را علیه یک گروه شورشیان در سوریه انجام داد. و پس از آن که یک موتر بر ازدحام مردم در میدان تایمز در شهر نیویورک تصادم داده شد، یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حال توجه کنید به برنامه یک قریه و هزار صدا که آن را آماده نشر است که آن را با هم می‌شنویم.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. شما در قسط قبلی درامه یک قریه هزار صدا شنیدین عبید و ازمره دو پسر بچه قریه با هم دعوا و جنگ نمودند. بیایید حالا در این قسمت درامه بشنویم که چی در پیش روست.
ای بیزمرای بچه، بازم برات میگم، راسته تا بگو، براستی او باید تو رکتی سنگ زده بود؟
ها راست میگم پدر، او باید مرزد، او روز دکان در پیش خانه جمیلشان مرزده بود، هر روز مره میزنه.
چو باش بچه، چو باش بچه، این وردم از سر شمی کفانه، باز میره در بغل بابای خود پرت میشه.
کیستی؟
قصوال نکو، دروازه رو باز کو.
چیزی می گفتی کاکا؟
ایترم یه تو چطوری قجرات کردی که سر بچه مرا به ترقانی؟
اولو قدم جنگ شروع کرد کاکا، مرا قد سنگ زد، مخ مرا میزنه پدر، او روز دکان در مکتب مرا زد. امروز خو
قطعی به قصوان بازی نکو، گوش تو تاو داده که بکنم باز میفهمی که سرسی که ساندن چه قسمه است.
بچه دو خو مرا کده زنگ زد، وقتی که بزنش باز با میره پدر خدا میاره بیغیرتا.
چه باش باز میره پدر خدا میاره بیغیرتا، گناهت نیست، بچه نازدانه همه قسم تربیه میشه.
چی شده بچه این؟ چرا گریان میکنی؟
پدر از مرا کده زلی زد.
چی؟ تاج محمد؟
آه تاج محمد، خوب کدوم که زدمش. مسافر تو یک دفعه سر بچه مسای کو دو کف کدیش.
زمره بچیم او باید تو را زده.
ها کاکا، مرا کده سنگ کلیم زد.
مسافر تو فکر میکنی که ما که تزمین تنه و توشی خود دروغ میگم؟
خو او باید تو برو خانه، باز من در خانه کتت گب میزنم. برو بچیم تو هم.
پدر جان من برم.
آه تو هم برو. حال ما برشان نشان میتم که سرمایده کردن چطور است.
تاج محمد اشتوکا خود بین خود جار و جنجال میکنن، اونا نمیفهمن. این وظیفه ماست که اونا را بفهمانیم.
کل گناه را زر ما مندازی، فقط که او هیچ کار نکده باشه.
چه باش بی تربیه، تو باز آمدی ها؟
لا حول ولا تاج محمد، تو بخلیم بخوبی نمیفهمی. سالی و شک دست بالا میکنی.
آخ صبر، تو حالا سر بدون مولا میکنی؟ حالی وقتی
دارم مردی داله اینا دانه دیگه میرسم.
فردان تا بچه خطر میتردیه برو
من.
مصطفی سیلی کنی
دمی کنی خوشم دمی بانو بچه
بچه بچه دلو نیلا تو بی خیلان اینا بسی چی میکنی؟
خیلی خیلی خیلی
خیلی خوش شک دست بالا کدی.
خدا دار تو بگی که یک سر گوشه بیاره میشه.
سر
تاج محمد، تاج محمد کمی حوصله کن، این حال شفاخانه میبریم. زود شوین بلندش کنین که ببریمش شفاخانه.
چطور ببریمش؟ بادت نبیه یک دانه موترم پیدا نمیشه.
در پشت خود میبریمش، بیخی سست و بیال است، از گوشش هم خون آمده.
خب بادت نبیه اثرش در سنگ خورده، اونه بیخی وزش خراب شد.
خیلی چطور کنیم خدا داد؟ موترم تالران آمده.
بادت نبیه دانه تاج محمد چرا آواز نمیشه؟
بوسوشو چی گپ شده؟ خانه خراب نشه مسافر. بچه ها راز گفتن، کجای شکسته؟
خان صاحب هیچاش نشکسته، فقط از گوشش خون می آید.
نمیفهمم خان صاحب، وضعش چندان خوب نیست، منتظر موتر هستیم. مسافر تو بیبی که سلطان معلوم نمیشه؟
نه بابا، از درکش معلوم نیست.
خدا دکتر قریون نیست، چی کنیم؟ تاج محمد؟ اوه تاج محمد چشمت آواز کن. اوه بچه ها بیان که تا یک جا در پشت خود ببریمش.
صبر کنین ولی جان، پایش خوب یخی یخ شده، تو دستاش بیبی.
شما حالا یک اپ دیگه نکشین، بگی ازم یاو یک کم دیگه هم ندانش پر تو که اگه خدا میره بان شوا.
بادت نبیه شد پت شربت ساختنش، دانش خوب یخی بسته شده.
خان صاحب دستایش هم یخو پخر. هونه موتر اومد،
عجله کنیم. گل بابا دیده موتر کشم چون برای جور کردیم، بلندش کنیم، بلندش کنیم.
جمیل و جمیل، حال نه موتر به درد میخوره و نه تیاره. تاج محمد خدا ببخشه.
نه بیادر ما جور است، بیادر ما زنده است. تاج محمد لالا بخی، تاج محمد، تاج محمد لالا، تاج محمد، تاج محمد بخه، بخه
تاج محمد مرد. مسافر خدا بکش.
تاج
محمد تو صبر کن، گریه نکن، بشی دکتر میریم ببینیم که دکتر چی میگه. گریه نکن گل محمد،
حالا که گریخ نمانیم که بگریزه. مسافر از پیشم گریختن نمیتونی، نمیمانمت مسافر.
ملنگ قجله نکو، به فاتحه تاج محمد هنوز وقت است.
آبدت نبیه احتیاط، باید ده پاچهت بند نشه. ما گفتم که از پیشم نرین.
نه ملنگ، رفتن خو بدون تو نمی رفتیم. خود چرا اقدر کدی؟
گندم با آرد کدن برده بودم، تا که کالای کار بدل کدم وزو گرفتم و ناوقت شد. بدت نبیه مو کالای کارت خوب بود، دنیا تیر میشه. یک دقیقه تاج محمد هم چیز ماند خودش رفت.
ای تو نگو خدا داد، دنیا با امید خورده شده، فقط خوبی از همه چیز کده بهتر است.
یارا به خاطر تاج محمد بسیار جگر خون شدم، بعدش به هیچ کس نرسیده بود.
آبادت نبیه، امون روزه که خدا بیامرز مرد، ما صوبکی به خاطر شولی شیرین ازش سودا گرفتم، پیسیم کم شد، گفت بادت نبیه پروا نداره، تو خون نمگریزی، باز دیگر روز بیار.
خدا ببخشش، تمام مردم قریه از پیشش خوش بودن، میفهمین که تمی مسافر بسیار زیاد خوبی کده، پیشش که پیسه نمی بود، هر چیز به قرض می برد.
خود دیگه چی بگویم، روز اردویشان گشته بود.
خودلم دهی درد کرد که مسافرم آدم بد نیست، نمیفهم که چطور تو یک کار کرد.
میگم بادت نبی عدل میگه که پایای ازمره و بیره ده پایای گاوی قلبهی بسته کنم و الهشان بدم. بیبی کل مردم قریه را ده غم شاندن.
اشتوکا یک دقیقه جنگ میکنن و پسان ساتری خوده میکنن، اما بر ما کلانو لازم نیست که سر اشتوکا جنگ و جنجال کنه.
او گل محمد خو بر ما گفته بود که وقت بیاین اشتهید چرا قدر کرد.
ها این ده دقیقه بعد فاتحه هم شروع میشه و سعید هم رایش بسیار دور است، خدا میدانه اگه برسه.
خی دیگه منتظر سعید نباشین.
بدت نبی چرا منتظر نباشیم؟
به خاطر که اون خودش آمد. تاج محمد خداوند ببخشه، بسیار آدم خوب بود.
آمین، خیر ببینی ملک صاحب. گل محمد، همین مرگ تاج محمد یک حادثه بسیار بد بود، خداوند او دنیاش خوب کنه.
آمین، خدا شما را خیر به دل آور خان.
راستی تاج محمد بیچاره خو بدون کدام گناه کشته شد، شهید شد دیگه.
دل آور، مردم بسیار زیاد است، دیگر آرام نوبت بدی.
خو بیا اکرم خان، بیا.
بیاین خان صاحب، ببخشین، بیاین میربانی.
خداوند جنت نصیبش کنه گل محمد، و خداوند با شما هم صبر و حوصله بده.
الله آمین. زنده باشین. آمین خان صاحب، خانه تان آباد، کمر تان نماندین.
گل محمد
سلطان بیادر.
بس گل محمد، از خداوند صبر بکن.
تاج محمد لالای ما خو کشتن،
خداوند مغفرت نصیبش،
اولادای خورد خوردش مان.
ببینین بیادر، با گریه چیزی جور نمیشه، به عوضی گریه برش دعا کنین، خداوند به متوفا جنت فردوس نصیب کنه.
آمین.
تاج محمد یک آدم دیندار بود، به کسی بد نکده بود.
مولای صاحب راست میگه، خداوند ببخشش، براستی که آدمی خوب بود.
خداوند دیگه این قسم حادثه را نیاره که یک بیادر دیگه بیادر ناحق بکشه. بیادر، کشتن ناحق یک نفر برابر از به کشتن کل جامعه، و باید کوشش کنیم که به فامیل تاج محمد انصاف شوه.
خوب گفت. مولوی صاحب، من قصد بیادرم گرفتنی هستم، قاتل او را زنده نمیمانم.
درست از گل محمد، مام کتت هستم.
نه بیادر، نه، نظر به قوانین اسلام قصد گرفتن و کشتن قاتل یگانه رای حل نیست.
بس مولوی صاحب، گفته باشم که من مسافر قصاص میکنم، نمیمانمش.
تصمیم گرفتن قصاص گپ ساده و آسان نیست گل محمد، خداوند بخشش کردن بهتر از قصاص دانسته و در پالوش گرفتن خونبها را آزاد مانده، و به هر حال در هر سه صورت رضایت خداوند است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سعید چی؟ سعید؟
گل محمد
جمیل، تو کت دشمنای ما یک جای آمدی؟
خداوند بیادرت مغفرت کنه.
گل محمد،
گل محمد، گل محمد، گل محمد، گل محمد، گل محمد، گل محمد،
گل محمد،
گل محمد، خداوند مغفرت کنه.
شنونده های عزیز رادیو زدی، سلام و صبحتان بخیر. انشالله که جمعه را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. آرزو قیسی عصر استم، میزبانتان در برنامه بس در مورد موضوع درامه. در برنامه امروز روی این که اگر کسی در حال دفاع از خود و یا ناخواسته مرتکب قتل می شود، جانب مقابل از بین می بره، حکم شریعت اسلامی در برابرش چی است؟ روی این موضوع بس می کنیم. نگفته نمانه که در این بس محترم مولوی صاحب محمد صدیق مسلم با خود داریم. مولوی صاحب شما را خوش آمدید میگیم، خوشحالیم و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلامت باشین، امیدوارتون برنامه‌تان موثریت بیشتر داشته باشه.
مولوی صاحب محترم، اگر کسی نخواسته از روی عصبانیت و یا در حال دفاع از خود مرتکب قتل میشه، شریعت در موردش چی حکم داره؟
در اسلام عزیز اجتماع رو به مثابه موجود زنده معرفی میکنه. موجود زنده وظیفه داره که از خود دفاع بکنه، تکثر بکنه و زیبایی ها رو بیشتر بسازه. در این راستا به حساب نظام دفاع از خود میشه مشکلات پیدا شد و با مشکلات چه رقم روبرو شده موجود زنده از خود دفاع میکنه. ولی گاهی گاهی سیستم دفاعی طوری میباشه که اصلا تخریب طرف مقابل نیست، بلکه گناه تنبیه می باشه، ولی اون تنبیه طور تمام میشه که به تخریب نظام زندگی کس تمام میشه. قسمی که شما فرمودین که قتل صورت گرفته، ولی قتل غیر عمد. قتل عمد معنایش ایست که یک کسی را خواسته توسط یک وسیله که مرگافرین باشه بکشی. ولی در صورتی که شما نیتتان شکار است، فیر کردین سر شکار، دو طرف پس از شکار نفر پیدا شد، این یک قسم قطرار اشتباهی میگن. قسمی که درایور کی میخواه نفر بزنه، ولی پیشوش نفر خیز میکنن. قتلای صحوی این قسمی در اسلام عزیز در برابر حتی قتل عمد وظیفه میده که درست است که قصاص حکم شرعی است و حکم قرآنی است، پیامبر تأکید کرده، ولی او از خود یک مرحله داره. در غیر از اون مرحله که باید قصاص شوه، اسلام عزیز در برابر از اون مفهوم صلح را و عفو به یکدیگر هم که دین تسامح است و دین عفو است، دین صلح و سلام است، وظیفه میده که شما بین خود از عفو بکنین، صلح بکنین. بنان در برابر قتل غیر عمد وظیفه عمومی ما مسلمانا حتی در قوانین نافذه کشور که از فقه مقدس دینی ما سرچشمه گرفته، هم به معنای عمد غیر عمد مصالحه و عفو و امثال ازی که صلح و صفایی جاد بکنه توصیه شده. بنان در قانچه که ما شنیدیم قتل غیر عمد بوده. آرزومند هستیم که دوستای ما اولا به حساب نظام قضایی و دینی و دولتی ما در بین خود مشکل حل کنن، وگر نه که دعقب به دعوا کشید محکمه هم به صورت منفصل برای مصالحه دعوت میکنه. در غیر از او باز به یک شکل مناسب اقتصادیش مشکل حل میکنه.
مالیش در صورتی که قاتل نتواند شواهد و مدارک را پیش کنه که ثابت بسازه که قتل ناخواسته صورت گرفته، در این صورت باز شریعت چی حکم میکنه؟
شریعت مقدس با بسیار زیبایی در دفاع از مطلق انسان، نه تنها مسلمان، مطلق انسان، چی کافر چی منافق چی فاجر چی فاسق چی متقی، هر کسی که باشه، در دفاع از اونا از خود موادین و حالات مقدسه را داره. جهت ازی که انسانیت حفظ شد و به مطلق بهانه ها انسان از بین نره، پیامبر اسلام می فرماید که خصوصا در جامعه اسلامی ما مال از او، خونی از او و آبروی از او حرام است. ولی اگر همه طور اکثرایت شد و کسی کسی را بکشه، پیامبر بزرگوار می فرماید که از قوانین حاکمه در قواعد دینی ماست که ادرا الحدود به شبهات، شما حدود با آن که لازم است که اجرا شود تا جایی که میتونین به بهانه های دفع بکنین. نشه که اگه انسان کشته شد و اگه انسان دیگر هم بکشین توسط دلایل مشخصی که او به حساب سهو یا به حساب لغزش تمام میشه، او حد به حساب حالت مناسبش از او بچ بکنین. با آسانی و مطلق عنوان ادی که قصاص میکنیم کس قصاص نکنین، یعنی برش راه های جستجو شوه که مثلا سند نداره، شواهد نداره، مدارک نداره، یا یک ضربی بسیار ساده بود که مهلک نبود ولی نفر کشته شد، تیلش که افتید، کلیش در سنگ خورد. اینا کل حالات است که دلالت به این میکنه که حد به شکل مناسب دینی جهت حفاظت انسانیت، چی خواست اگه جامعه اسلامی با صلح و صفا معطل قرار داشته و به شکل مصالحه دیگه حل شده.
تشکر. مولوی صاحب، قصه که در درامه شنیدیم که قتل سهوان صورت گرفت و حالا به نظر شما خانواده مقتول از کدام راه کار بگیره؟
چنان که در نظام قضایی ما هم
مالیسه بسیار میبخشین، شنوندهی روی خط داریم از دیر منتظر هستن، اونا را اول سوالشون را میگیریم بعد پس سوال ما میه. بله،
السلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین اسمتان، از کجا تماس گرفتین؟
توخی هستم از ولایت زابل، با شما روی خط میبخشین. قبل از هر چیز
خوش آمدین توخی.
شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی و برای مهمانتان سلامهای خود تقدیم میدارم.
علیکم سلام، بفرمایین.
البته یک نظر داریم و یک پرسنت
مهربانی.
نظر ما ایست که باید اگر بچه های ما با بچه های همسایه یا قریه با هم بجنگ افتدن، باید ما به صدایشان نرویم، این چنین نکنیم که حالا یک واقعه در رامه شما بگید پیش آمده که با هم دیگر به قتل افتدن و یک نفر را کشت. باید ما به صدای بچه نرویم، البته برای هر دو بچه نصیحت کنیم که باید دیگر جنگ نکنید و البته این رب ضروری است که با چهارا باید ما بفهمانیم که باید دیگر جنگ نکنیم. پرسانی ما ایست از محترم مهمان که البته قتل عمدی و سهلی با یک دیگر دشتیرات چی پرس دارد و اگر یک قتل را آمدن قتل کند چقدر افغانی چقدر افغانی دیتی از دمیش از شریعت یا از طرفی اختر محکمه افغانستان در پرسان ما را جواب دادید.
گرفتیم سوالتانه، بشنوین، سپاسگزاریم. تشکر مالی صاحب، گرفتیم سوال اینا.
سلامت باشین. بله، خدا برادر ما خیر بده که با احساس بسیار خوب درست و دینیش که محتوایش کاملا دینی بود از صحبت کردن که اولا نباید دجار و جنجالای منطقوی و چی خواست همسایگی گپ به جای بکشه که
قتل صورت بگیره.
باز در صورتی که خدا نخواسته قسمی که در درامه همه تر شده بود در دفاع از یک پرخاشک ساده دو همسایه و کسی تیله شد و بود گوگاه شد و بود بالاخره شهید شد، در برابر تر قضا یا اسلام عزیز باز مصالحه را پیشکش میکنه، ولوی قضیه در بین خانواده و کلانای قوم حل نشه، اداره به نام حقوق است از دورا میرن، اگر در حقوق باز حل نشد میره محکمه، محکمه بازم به حساب اصول دینی و فروع دینی که باید هر چیز اولا به مصالحه حل شوه برشان کوش میکنن که مصالحه را پیشنهاد بکنن، اگر باز مصالحه قانع نشدن باز اگر قضیه به دلایل مشخصه که قسمی که شما پیشتر گفتین ثابت شده نتانه، باز موضوع به دعوای از اینا گب بخون با کشانده میشه و جهت ازی که باز دوج حق الله و حق العبد هست، باز محکمه یک مقدار عوض خون با که با خانی مقتول میتن و شرایط مناسب و شواهد مناسبش یک مقدار حبس هم سرش تعیین میکنن و در برابر از او به حساب خون با در صورت که مصالحه نشه و اصطلاحی داریم که خون شهید تنفروش، اگر باز هم قدر قائلود میخواست که او شهادت را خراب بکنه و باز خونبها میخواد، باز اگر در برابر خونبها احکام عمومی در برابر قضایا به حساب نقره است که تقریبا 3.5 کیلو نقره به حساب در نقره مسوغ میگیم، نقره که دست نخورده باشه، نقره خالفه که خالب شده باشه ولی از پیش چیز ساخته نشده باشه، اون را باز برش به حساب هدیه می به حساب خون بها میتن و آرزومند هستم که قسمی که محاکم معمولا در 6 ماه اول و 6 ماه دوم بازار نرخ‌گیری میکنه که چقدر قیمتش میشه، به یک شکل مناطبش بازبارش کوشش میکنن که خونبهایش را بپردازن. خب بهترین طریقش در اسلام عزیز از صدر اسلام تا به امروز این بوده که حتی قتلای عمد هم به شکل از اشکال طرف مقابل وادار بسازن که کسی خود کشته شد کشته شد دیگه و کشتار دست ندارن و عفو کنن. قرآن هم میفرماید فمن عفی له من اخیه شاین فاتباع بالمعروف و اداء الاحسان، اگر گپ به مصالحه کشید و عفو صورت گرفت بازگان چرا که مناسب دانستند چه خانواده به او قناعت کردن و در به شکل مناسبش و بسیار آرامش بوره بپردازن.
تشکر. بازم شنونده ای روی خط داریم، بشنویم که کی از کجا تماس گرفتن. بله
بشنویم
بفرمایین برادر، اسمتان از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایین.
سوالی ما این است که از افراد استقاط از دیدفت میماریم ابزان از این نگیریم یا از اندازه صد فطور امیر پیسه میگیرم، این در اسلام چه رقم است؟ سیاست یا غیر سیاست؟ مخاطی در یک طرح یک سال خامل که یا ورخ جور خیلی تو آقا بدل که یا جسل و سانو که اندازه بانی پیسه ورخی یا تطرح مطر وال که بار رسالت کرسی جنوری در در سریعت لنگاه سنگ و سهیدی اخرده خدا بلت کرده.
درست است.
خوشحال اوسی. الحمدلله زمنګه په افغانستان کې اسلامي ټولنه د خپل اسلامي قوانینو سره اگر که په متونو بلد نیوي کتابونه نه لوستي ول علماء دومره کار کړی چې ټول ولس په خپل دینداری باندې پیږي. هو د دې عرفونو سره نابرابر عرفونه مشته غدي وي. دا څه چې تاسو ویلې دا په خپل دینی ارزښتونه دي چې خون به باور کوي د کیس کوم مشکل نشته. ولی بیا هم زمنګه د ټولو دینی ارزښتونو په حساب دوستانو ته خبره داده چې د اسلام د سپیشلی دین چې د عفو د تسامح د صلح د سلام دین دی نو وینه دی پنی وی په وینه ونه وینځي. هیله د امداد زمونږ ټول د اسلام د سپیشلی دین پرانا کې د ستر پیغمبر په اطاعت د الله جل جلاله رضا لپاره او دغه سي قاتلون د وینه نه خرابویدل لپاره او د اخرت د خېګړو لپاره او په دنیا کې بیا د خژن جوړولو لپاره صلح او مصالحه وکړي. دغه پیسو نظام نه دي چې وکړي بیا سوق مناسب غني نو اساس چې تاسو لغه خپل دینی ارزښت په قوانینو کې تثبیت دی او اسلام ویل دي او د فقه سرچینې نه زمونږ ون مرتب شویدی.
مولوی صاحب بعضن مستقیم اقدام به انتقام گرفتن میکنن، چی فکر میکنن انتقام گرفتن در آینده سبب بروز کدام مشکلات بین فامیلا میشه؟
در اسلام عزیز باید در نظر داشت همه طور قتل ها، زندگی باید در نظر داشت حفظ اصالت فردیت در اجتماع، زمینه طوری میشه که باید فرد در برابر اجتماع قربان شوه. قسمی که اجتماع در برابر فرد قربانی های زیاده رو میده. مثال سادش از مدارک مختلف نظام اقتصادی کشور برابر میشه، برای ما خودت معاش میده. میدونی که نظام اجتماعی و دفاع فرد شد. بنان در قضایای قتل و امثال از این قضایا دیگه هر کس صلاحیتی را نداره که فلانی را کشت و میکشم. خدا نخواسته خدا نخواسته اگر همه طور شد که جنگی بود و تن به تن بود در یک دیگر را کشتن جدا گپس، ولی بعضی قضایا میره در بین مردم که باز بروز بعدی نکنه در برابر خشونت های بعدیش. باز هم منطقه صلح و صفا را ایجاد میکنه. اگر با دعوا کشید به حساب ریاست حقوق میره، اگر باز مصالحه شد خوب، اگر نه محکمه به حساب مصالحات حدها مشکل حل میشد، اگر نشد باز به حساب قضایای کاملا قاطع باز در برابر کسی که قتل نابرابر کرده، اگر قتل دیگه صورت گرفته بود، اگر حکم به این شد که برو با او قصاص شد، ولی با در نظر داشته حق الله که نظام اسلامی ما او را با عنوان حق الاجتماع میشناسه، در برابر کسی که بدون در نظر داشته اقامه دعوا کسی را به حساب انتقام کشته، باز مأخوذ نظام حق اللهی میشه، با در برابرش محاکم فیصله میکنه که اگر قتلش به قتل شد تو وسیله خشونت نگه شدی، با در برابرش مجازات جداگانه هم قائل میشه. بنان کسانی که در خدا ناخواسته خدا ناخواسته طور شرایط قرار میگیرن، عجالتا انتقام نگیرن که علاوه که برای خودش فایده نمیکنه، با خانواده بعدیش و به شخص خودش هم تاوان میرسه.
اگر کسی در حال دفاع از خود ناخواسته مرتکب قتل میشه و سپس فرار میکنه، آیا به نظر شما فرار از چنین قضایا میتونه راه حل باشه؟
نه خیر، نه اصلا. اجتماع ما ثابت ساخته با چی خاطر در شرایط فعلی که تقریبا به اصطلاحات امروزی تمام جهان دهکده وارد شده، کجا فرار خواهد کرد؟ یک وقت دوستا میگفتن فرار میکنن، یک حدیث قدسی است میگه زیر آسمان خدا و سر زمین خدا کجا فرار خواهد کرد؟ امروز این بیخی کاملا روشن است، کجا میره؟ راه نداره. علاوه از اینکه این کار کرد به حساب فرار از صحنه جرم، به حساب قواعد دینی ما که در قوانین نافذه کشور منعکس شده، به حساب گریختن مجازات جداگانه برش میشه. بنان دوستا اگر کار را مرتکب میشن، موتروان کسی را زد نباید از صحنه بگریزه، باید مریض خود بگیره، زخمی خود بگیره و خود به نظام بسپاره و بعدا در برابرش انشالله قضا رفعت میکنه. بنان رای فرار رای نجات از قضایای با خشونت نیست، باید در برابر قضایایی که خاصتا غیر عمدی صورت گرفته کاملا متواضعانه سالمانه با برخورد سلیم عقلانیش در قضیه شریک باشه. انشالله اگر قضایا در داخل منطقه حل میشه هم برش مراعات میکنن، و اگر به محکمه هم رفتید انشالله برشان ترحم مناسب قضایی وجود می داشته باشه.
خب کمیسیون حل منازعات و ارتباط مردم چون این قضایی ها چی نقش دارن؟
در صورتی که راستی کمیسیون ها فعالیت مشخص را بکنن، قسمی که برشان وظیفه داده میشه، یک بار بسیار گرانی را به عنوان مصالحه از دوش قضایا و محاکم و دفاتر بچ میکنه. دفع میکنه. اگر در این راستا کمیسیون حل منازعات فعالانه کار بکنه، من یقین کامل دارم کمیته رگ به حساب دعوت داشته باشن، باز کمیته به حساب مصالحه داشته باشن، پیش از اینکه قضایا به محکمه بره، گفته پیامبر بزرگوار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که قضایا رو پیش از اینکه بره ما برسانن بین خود حل بکنین. بینی اصل ان شاء الله کمیسیون حل منازعات مشکلات در داخل منطقه حل میکنه و گپ به محاکم یا به مجازات شدیدتر نمیتونه برسه. مشکل ان شاء الله با آسانی توسط خود یک کمیسیون حل میشه، در صورتی که کمیسیون وظیفه خود مشخصا قسمی که از رای عاشای باطن میشه دقیقا حل بکنه.
تشکر زیاد مولوی صاحب محمد صدیق مسلم از معلومات و از حرفای مفیدتان در پیوند به موضوع ما. از حوصله‌مندی شنوندای خوب و عزیز ما نیز سپاس که به برنامه‌شان گوش دادن، تماس گرفتن. البته باید یادآور شوم که ما منتظر نظریات و پیشنهادات مفید شنوندای ما هستیم. شما عزیزان میتونین به شماره پیامگیر رادیو زادی 0796-061-061 تماس گرفته و پیام‌هایتان را به گونه صوتی به ما بفرستین. فراموش نکنین عزیزان شنونده که نظریات شما میتونه در بهبود برنامه ما را کمک کنه. خب ما آرزو قیاسی عصر از حضورتان مرخص میشم و از شما شنونده عزیز دعوت میکنم که شنونده سایر برنامه های رادیو زادی باشین. بقیه روزتان خوش و الله نگهدار.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-8462-0200-21-12-41-38.